بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. چند جلسه هست که در آیات اول سوره انعام هستیم. این مقدماتش که تمام بشه انشاءالله آیات رو سعی میکنیم که با سرعت بیشتری جلو ببریم، ولی آنچه که مهم است تذکر بدهم این است که دوست داشتم، دوست دارم و همینطور مرحوم پدر هم همینطور دوست داشتند که جمعی که دورشون هست و جمعی که الان اینجا حضور دارید و بعضن با اون سابقه هم هستید، یک جمع کاملا متفاوتی از سایر آحاد اجتماع باشه و اونچه که گفته می شود از بیان آیات هم فهم متفاوت و هم درک متفاوت می خواهد. یعنی حتما شما باید که با مردم دیگر تفاوت‌های ریشه‌ای و ماهوی داشته باشید، به جهت اینکه آنچه که شما می شنوید و می خوانید آنها نه می شنوند و نه می خوانند. بنابراین وقتی آدم بشنود که اتفاقاتی میفته در میان ما، در خانواده ها، در بین جوان ها، در رابطه جوان ها و پیرها، در رابطه اولاد و پدر و مادر، یه مقداری تا اونجایی که من میشنوم دارای مواردی است که میشود به اون گفت بی‌ادبی مثلا یا کم لطفی. در هر حال اینها در میان ما اصلا نباید باشه. یعنی خیلی ما باید مراحل رو طی کرده باشیم و عبور کرده باشیم از این کشمکش ها، گفتگوها و بگو مگوهایی که در خانواده های معمولی هست یا حتی یه ذره از معمولی هم بالاتر. این تذکر رو فکر کنم در همین حد و خلاصه کفایت میکنه و حتما شما هم گوشه شنوا دارید. در هر حال مطالبی که بیان میشه، آورده میشه، از دیگران نقل میشه، از قرآن و آنچه که حالا من نه از پیش خودم، از آنچه که باز هم دیگران فهمیده اند و راه را پیموده اند و ما پذیرفتیم با عقل خودمون که اونها راه رو درست طی کردن، از اونها سرمشق میگیریم، الگو میگیریم و تبعیت میکنیم. برای اینکه اگر هر کسی از ما بخواهد که به تنهایی خودش همه چیز رو تجربه بکنه و خودش به درستی برسه، صدها سال عمر میخواد و این فکر کنم که امکان پذیر نیست. از این جهت هدایت مطرح شده، یعنی یک کسی بیاید به اسم رسول پیامبر و دعوت کنه مردم رو به یک اصولی که تثبیت میکنه اون اصول رو. دو شب پیش جایی بودیم پیش یکی از این اساتید دانشگاه که اون هم استاد ادبیات و عربیت و اینها هست. بعد این مسئله رو به عنوان سوال مطرح کرد که مثلا چه ضرورتی داره که ما بگیم که این قرآن وحیه؟ اصلا وحی چیه؟ ما که نمیتونیم تشخیص بدیم وحی چیه. و حتما این منشأ زمینی داره و پیامبر یه آدم تیزهوشی بوده و با تیزهوشی خودش یک چیزهایی رو استنباط میکرده و به مردم میگفته. خب این سوالی است که حالا امروز مطرحه. حالا ایشون با تفصیلات بیشتری میگفت، از یک کشیش خارجی نقل میکرد که او از فارابی نقل کرده که فارابی این حرف رو زده و اون کشیش 100 سال پیش در آمریکا بوده، اشتراوس، که این نیوکان ها و نیوکانسرواتیو های محافظه کاران جدید که در آمریکا هستند و بوش ها و اینها از اون تفکر هستند، اون بنیانگذار اون تفکره. در حال از اون نقل میکرد. من یک مطالبی رو به عنوان فهرست برای ایشون گفتم و گفتم من اصلا هیچ ضرورتی نمیبینم که از پیامبر یا قرآن دفاع بکنم، ولی یه چیزهایی رو میپرسم از شما و به من جواب بدید. گفتم که یه چیزهایی در میان تمام بشر مساویست، یعنی همه یک طور بهش نگاه میکنن. مثلا شما دوست دارید الان من پاشم یه کشیده آبدار بزنم تو گوش شما؟ گفت نه. خب کار زشتیه. همه افراد بشر این رو تشخیص میدن که این کار زشتیست. باشم الان آمدم اینجا مهمانی به شما، فحاشی بکنم، حرف زشت بزنم، مثلا پاشم بی‌عفتی بکنم، پاشم کاری بکنم، مثلا توی جامعه همطوری خیانت، عرض کنم که دزدی، نفاق، تجاوز، تعدی، ظلم، خودکامگی، تکبر، اینا دوست دارید؟ گفت نه. گفتم اون چیزایی که آدم دوست داره، اونا هم ذکر کردم. بعد گفتم حالا قرآن رو باز کنید ببینید چیزی جز اینها توشه. همینا رو گفت. دیگه حرف دیگری توش نیست. حالا فرض بگیرید منشأ زمینی دارد و خدایی هم اصلا نیست. چه کسی میتواند که یک گروهی تشکیل بدهد که اینقدر پیرو داشته باشه؟ اینها همه فیلسوف و حکیم آمدند و رفتند، حتی پیرو به اسلام بودند، ولی نتوانستند مثل موسی، مثل عیسی، مثل محمد اینها همه پیرو بر خودشون درست کنن. این از کجا آمده؟ حالا شما هم بیایید و از فردا شروع کنید. سر کلاس با جرأت بگویید که این قرآن وحی نیست و منشأ زمینی دارد. خیلی خوب. حالا که وحی نیست و منشأ زمینی دارد، اشکالاتش چیه؟ و اشکالاتش رو بگید و به ایمان آورندگان به قرآن بگید دیگه بهش ایمان نداشته باشید. خب؟ ولی این کارو بکنید. بعد شما یه گروه میشید، کم 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 رشد میکنید و کشورهای اسلامی رو فتح میکنید و قرآن رو از مسلمان ها میگیرید، میذارید تاخچه اتاق. تازه به اینجا میرسید، اینکه خود قرآن گفته یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیامبر همون موقع گفت قوم من قرآن رو مهجور کردن، پس این زحمت هم شما نمیخواد بکشید، مهجور هست. ولی اگر زحمت کشیدید تازه به اینجا میرسید. گفت این که امکان نداره. گفتم خب پس برای چی میکنه؟ اگر خیلی خیلی شما زحمتتون به ثمر بنشیند، میتوانید اینا که فارسی زبان هستن قرآن ازشون بگیرید. اینا هم که اصلا با قرآن کاری ندارن. الان تو راه که میمدیم یه تصویری روی موبایل به من نشون دادن یکی از دوستان که از یه کاشیکاری در مؤسسه اهل البیت گرفته بودن که قال الله عز و جل ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. قال الله عز و جل، اینو از قرآن گرفته. مثلا گفتن قال الله یعنی تو قرآنه، چون حدیث های قدسی رو نمیگن قال الله. خب حتی اونم نمیگن. پس ما ایرانی ها که اطلاعاتمون از قرآن تا این حده، چه داشته باشیم چه نداشته باشیم خیلی فرق نمی کنه. حالا که اینطور هست، خب شما آمدید و ایمان آوردید، پس شما باید یک جمع کاملا متفاوت، اخلاقی و عاشق و سالک باشید. عاشق و سالک. و همه آنچه را که میشنوید، همینطور که اون دوستمونم پیشنهاد کردن، اگر که باش مخالفید هفته بعد بیاید صحبت کن، بگیم من اینا رو قبول نداریم. خب یا من یا قرآن. قرآن باید استدلال داشته باشه برای اون کسی که میگه من اینا رو قبول ندارم. از قرآن استدلال میاریم. اگه بازم قبول نکرد خب قبول نکرد، بیاد بحث کن. و اگر نشستید و پذیرفتید عملا مبلغ باشید، هم کلاما مبلغ باشید هم عملا مبلغ باشید. یعنی از اینجا که رفتید بیرون با انبوهی از دانسته هایی که مبنای عمل باید قرار بگیره برید بیرون، یعنی حتما با اون لحظه ای که گام نهادید در اینجا و نشستید متفاوت باشید. یه کوشش بکنید. به خودم هم میگم، یعنی که میگم باشید یعنی خودم هم جزء شما هستم. یه فرق بکنید. خیلی چیزامون فرق بکنه، خیلی چیزامون عوض بشه، شنیده هامون موجب تغییر درونی بشه. و ببینید زمان خیلی کمه و واقعا خدا، هر کی رو قبول داریم حالا اسمش خداست، به ما خیلی لطف داشته و این از الطاف الهی است که ما در سخت‌ترین شرایط توانستیم دور هم بنشینیم. چرا اینها رو لطف نمیگیریم؟ این یه لطفه. پس یه کاری داریم میکنیم، یه کار مهمی داریم میکنیم که این لطف همراه ما هست و از ما سلب نشده. پس مواظب باشیم که این نعمت و لطف سلب نشه. خب و هم پیرها و هم جوانها، پیرها نگن از ما گذشته و دیگه، حال ما که یه عمری داد زدیم مثلا سر زنمون، یا زنها بگن ما که یه عمری داد زدیم سر شوهرمون، دیگه حال از ما گذشته، دیگه اخلاق میخواییم چیکار، دیگه فردام که میمیریم، خدام که ارحم الراحمینه. نه، ما میخواهیم که کاملا پیر و جوانمون متفاوت باشن و اثرگذار باشیم. هر جایی که میریم میشونیم اثرگذار باشیم. هر جا. که به ما نگن که مثلا تو که میری جلسه قرآن، نه جلسه فلانی، جلسه قرآن، تو که قرآن میخونی، تو که فلان، پس چرا اینطوری؟ این خیلی بده. این واقعا از هزار خنجری که به قرآن زده بشه و اگه خدا جسم داشت به خدا زده بشه، حالا به روحش زده میشه. خب این بدتره. اینو پس مراقب باشه. حالا که اینطوری شد، اگه یادتون باشه یه چیزی دنباله اون مسئله ای که عین القضات در حب و عشق گفت، من مجبورم که دو خط گذشته رو بخونم که شما یادتون باشه. میگه خدا وقتی قسم میخوره، مثل قسم هاییست که ما میخوریم، مثلا میگه واللیله، یا میگه والضحا، یا میگه والطور و تین، اینا مثل اینه که بگی چی؟ به جمال تو، به روی زیبای تو، لعمرک، به جان پاک تو و به قد و بالای تو. ما این قسم ها رو میخوریم دیگه، قسم های خدا اینطوریست. یعنی میگه واللیل، به عظمت شب، بزرگی شب، نعمتهایی که شب برای انسان به ارمغان میاره، همون تاریکی، اینها ببینی چی هست، سوگند میخوره دیگه. و چون گوید واللیل، بدان ماند که گوید به زلف عنبربوی تو، خب سیاهی شب رو، و به گیسوی چون هندوی تو، وقتی به شب قسم میخوره. تا اینجا رو براتون خونده بودم. دریغا که این همه را، این جدیدا، که این همه را یک مقام خواهی دانستن. نه، مقاماته و باید طی بشه، یعنی پلکانه. شما ببینید با این چیز قسم ها انسان ها با هم مواجه بشن، رو در رو بشن، چقدر برای هم بزرگی و عظمت قائلن. که میگه عبدالله بنده خداست، خیلی مهمه این. یعنی اول این بنده خداست، بعد مثلا مؤمن به دین توست. بنده خداست، انسانه، آفریده اوست و جانشین اوست. خب چطوری باش برخورد میکنه؟ ببینید این جمع باید این ارکان معنوی رو در وجود خودش خیلی رشد بده و پرورش بده. دریغا که این همه را یک مقام خواهی دانستن، عین جهل و محض زلالت باشد. این مقام ها بسیار است. تمامی عشق انشاء الله که در تمهید دیگر گفته شود، اینجا واردش نمیشه، نمیخواد بشه، که عاشق را عشق هنوز حجاب راه باشد. یعنی خود عشق میتواند حجاب راه بشه و عشق حجاب است میان عاشق و معشوق. البته عشق باید که عاشق را چنان بخورد و چنان فارغ گرداند که جز این بیت حال او نباشد. چندان غم عشق ماه روی خوردیم، کورا به میان اندوهش گم کردیم. خود غم حجاب شد، غم عشق اونم توی غم گم شد. اکنون ز وصالش و فراقش فردیم، کو عشق و چه معشوق کرا پرورده. پس از عشق عالم محبت پیش خواهد آمد و روی خود خواهد نمود. ای عزیز، یحبهم، اینا همه رو در بیان آیه اول سوره الانعام داره میگه، گم نکنید که کجاییم. ای عزیز، یحبهم و یحبونه را گوش دار. یحبونه آنگاه درست آید که همگی خود را روی در یحبهم آری. تو اگر که تمام وجودت رو در یحبهم گذاشتی که خدا ایشان را دوست داره، چه کار میکنی؟ تو باید چه بکنی که او تو را دوست داشته باشد و تو تازه بتوانی او را دوست داشته باشی؟ آنگاه او را برسد که گوید یحبهم، که او به همه اندر رسد. آفتاب همه جهان را تواند بودن که روی او فراخ است، اما سرای دل تو تا همگی روی خود در آفتاب نیارد، از آفتاب هیچ شعاعی نصیب او نتواند بود. پس تو باید خودت رو در معرض نور هدایت الهی قرار بدهی، اون آفتاب تو را فرو بگیرد تا اشعه یحبهم نصیب تو بشود. و من آیاته الشمس، خود گواهی می‌دهد که یحبهم چگونه صفت واسعیت دارد. ان رحمتی وسعت کل شیء، همه کس را تواند بودن، اما یحبونه. پس از اون طرف که میاد یحبهم مثل آفتابه، اما از این طرف یحبونه چطور اینها خدا رو دوست دارن؟ تا همگی او را نباشد به همگی از او شعاع نیابد. تا همه وجود خودش رو در معرض نور الهی قرار ندهد، از نور الهی چیزی نصیب او نخواهد شد. یحبهم خود در خلوت خانه یحبونه میگوید که محبت چیست و محبوب کیست. دریغا هرگز در خلوت خانه کافها یا انساد هم سر فاوحا الی عبده ما اوحا بوده ای؟ یعنی هم سر باید بشی. این کجاست؟ این مریمه، سوره مریم دیگه، کاف ها یا عین صاد، تا اونجایی که اوها الی ربه ما اوها پیامبر اسلامه. میگه اصلا با این دو تا، یکی این طرف یکی اون طرف، یکی مریم یکی محمد، تا حالا همسر بودی؟ هم خلوت شدی؟ و شنیده ای هرگز این بیت ها و گفته ای به زبان حال، دوش آن بت من دست در آغوشم کرد، بگرفت و به قهر حلقه در گوشم کرد. گفتم صنما ز عشق تو بخروشم، لب بر لب من نهاد و خاموشم کرد. حالا اینا رو داشته باشید ببینم چه اثری داره و بعد چی میفهمید ازشو. من نظرم این هست که تمام آنچه که دیگران هم راجع به قرآن گفته اند بعضن اینجا آورده بشه با افکارشون و نوع برداشتشون از آیات کتاب آگاه بشوید. خب در آیه جعل الظلمات و نور، بله آیه اول سوره انعام، یه بحثی هم المنار ذیل این آیه داره. از فخر رازی براتون گفتم که راجع به حمد صحبت کرد، راجع به شکر صحبت کرد، راجع به مدح صحبت کرد، تفاوت این ستا رو با هم گفت که حمد چه اختصاصی پیدا میکنه به خدا و مدح تعمیمش بیشتره و شکر کجاست؟ شکر کیف شکر میکنه؟ در جواب نعمت، یعنی نعمت به تو برسد شکر میکنی، ولی هم در حالی است که اصلا نعمتی هم به تو نرسیده است و شاکری. این اصلا این یحبهم و یحبونه رو در تفسیر این قسمت آورد عین القضات که تو اگر حمد میکنی به سبب عشقی است که به محبوب داری، نه به سبب اینکه شکر را مخلوط با حمد بکنی و چون از محبوب نعمتی به تو رسیده است تو شاکر باشی. اینها رو فخر رازی تفکیک کرد و من مفصلا توضیح دادم. حالا بیاییم بر سر اینکه رشید رضا که شاگرد عبدو هست و عبدو هم شاگرد سید جمال اسدآبادی است، این می شود گفت که المنار تقریبا متأثر از افکار سید جمال و محمد عبدو هست. در ذیل این آیه اینطور نوشته که من ترجمه کردم: حکمت این که نور در همه جای قرآن مفرد آمده و ظلمات به صیغه جمع، آن است که نور شیء واحد است، هرچند که مصادر آن متعدد باشد. مثلا از این چراغ، از اون چراغ، از اون چراغ، از خورشید، از هر جایی که نور بیاد مصادر متعدده ولی یک جنس واحد. اما میتواند قوی یا ضعیف باشد نور، و میتواند مادی یا معنوی هم باشد. اما تاریکی وقتی حادث می شود که نور از اجسام غیر نورانی باز گرفته شود. یعنی تاریکی یه امر عدمی است، یعنی میگید عدم نور مساوی با تاریک، و این البته بسیار اتفاق می افتد. نه، حرفای رشید رضا در تفسیر المنار. نور معنوی هم شیء واحد است در همه انواع آن و نیز در جزئی از اجزاء آن، و با هر یک از آن نورها تاریکی های متعدد مقابله می کند. یعنی اگر شما هر یک از صفات الهی را که بخواهید در وجود خودتون متجلی بکنید، ده ها مانع در درون شما پیدا میشه. خب مثلا بگید حالا در این مورد من راست میگم. خب اگه بخوام اینجا راست بگم که اون شغلمو که از دست میدم، نمیدونم با زنم هم که دعوام میشه، پسرم هم که اینطور میشه، نمیدونم اون پولم که دیگه بهم نمیدن، عرض کنم که و خیلی اتفاقات دیگه میفته، هر یکی از اینهایی که میاد مقابله میکنه یک تاریکی است که در برابر این نوری که میخواهد در وجود شما متجلی بکنه به اسم راستی می ایستد و مقابله میکنه. پس از این جهت میگه تاریکی هایی که در برابر نورن بسیار زیادن. پس حق واحدی است که متعدد نمی شود. اگر حق را نور بگیرید، یک واحدی است که تعدد بردار نیست. اما باطلی که با آن مقابله می نماید بسیار است و هدایت واحد است و گوناگون نمی شود، ولی زلالت که در برابر آن است بسیار است. مثال این توحید خدای تعالی است و آنچه که در مقابل آن است از تعطیل و شرک در الوهیت به انواعش و شرک در ربوبیت به انواعش. حالا وارد اینها نمیشم که تعطیل چیه، معطله کیا هستن. معطله یک گروهی بودن که اونها هم در شیعه پیدا شدن. بسیاری از این مذاهب، مذاهب مثلا درون زاده شده شیعه هست. معطله هم یک گروه هست. حالا اگه عجله دارید برید مثلا ملل و نهل شهرستانی رو ببینید، یا مثلا لغتنامه ده خدا احتمالا توش هست معطله. ببین اینا کیا هستن و مثلا راجع به صفات خدا یک دیدگاه و نظری دارن، واردش نمیشیم. میگه تعطیل و شرک در الوهیت، میگه اینها در برابر چی قرار میگیره؟ در برابر توحید خدای تعالی و همچنین شرک در ربوبیت. اگه یادتون باشه تقریبا یه بحث نمیدونم حالا چقدر 20 دقیقه نیم ساعتی داشتیم در تفاوت شرک در الوهیت و شرک در ربوبیت. یعنی اول تفاوت الوهیت و ربوبیت من توضیح دادم و بعد گفتم شرک در این دوتا چه تفاوتی با هم پیدا میکنن. و فضیلت عدل و آنچه از ظلم که با آن مقابله میکنن. فضیلت عدل یک واحده، عدل فضیلت دارد. بله؟ خب این یه صفته، صفت خوبه، صفت خداست، خدا عادل است. بعد میگه هرچه انواع ظلم هست میتواند با این یک فضیلت که اسمش عدل مقابله بکنه. این خیلی برای تربیت خیلی خوبه این بخش، که ما متوجه باشیم که چقدر تاریکی ها و زلالت ها و گمراهی ها میتواند با اون عنصرهای واحد و یکتا که در واحدن، این در از دل صدف در میاد، با اون مقابله و معارضه بکنه. ظلمت در خلقت و آفرینش به نور پیشی دارد. یعنی اول تاریکی است بعد نوره. یعنی اول که ما به دنیا میاییم بی سوادیم، خب تاریکیم دیگه، چیز نمیدونیم. بعد کم کم نور علم وارد وجود ما میشه، نور هدایت وارد وجود ما میشه. پس تاریکی مقدمه. بچه اول که تو شکم مادرشه توی تاریکیه، نه؟ اول تاریکیه، مقدمه، بعد میاد توی نور، میاد توی روشنایی. در روایت هست از عبدالله ابن عمر، طوری که نیست از عبدالله عمر روایت بیاریم، بله؟ اون آورده، من نمیارم، من هم تو دارم متنشو میخونم. ان الله تعالی خلق الخلق فی ظلمه، البته از پیامبر نقل میکنه ها، اون از خودش نمیگه. ثم رش علیه من نوره، خدای تعالی خلق را در تاریکی آفرید، بعد از نور خودش بر آنها پاشید. رش اصلا مرش یعنی آف... چی؟ آب پاش. آب پاشه قدیم بود، آبش میکردین سر سوراخ، سوراخ بود آب میپاشیدی، اینو بهش میگن مرش. حالا این سر دوش هم بهش میگن مرش، یعنی آب رو میپاشه، پخش میکنه. خب رش علیه من نوره، از نور خودش برشون پخش کرد، پاشید. فمن اصابه نوره اهتدا، هر کس که این نور بهش اصابه کرد، بهش برخورد کرد، هدایت شد. و من اخطأ زله، و اگر که این نور بهش نخورد یا خودش از این نور جدا کرد، گمراه شد. حدیث خوبست. ظاهر این است که مراد از این نور، نور معنوی است. هنوز حرف رشید رضاست. زیرا که به نور حسی تشبیه شده است در تکوین. یعنی در تکوین، همون زبان تکوینی که خوندید دیگه همتون در کتاب آدم، مرادش همونه. و پیشی گرفتن ظلمات معنوی بر نور معنوی هویداست. همونطور که اون ظلمات حسی بر نور حسی پیشی دارد، در معنا هم همینطوره، ظلمات معنوی بر نور معنوی پیشی دارد. زیرا نور علم و هدایت اکتسابی است در بشر، اگر نره و اکتساب نکنه در تاریکی جهل و بیسوادی، یعنی در ظلمتش میماند. و آنچه که در ذات خود غیر کسبی باشد مثل وحی، تلقی آن کسبی است و فهم و عمل به آن نیز کسبی است. ولی هیچ کس نمیتونه بره وحی رو اکتساب بکنه، بره دانشگاه بره من رشته وحی میخونه، خب بعد دکترای وحی که گرفت بعد چی میدن بهش؟ مثلا وحی میشه دیگه، یه قرآن میاره، میگه این نیست، این کسبی نیست. اما تلقیش کسبیه. یعنی شما اگر بخواهید تلقی بکنید که این قرآنی که بر این پیامبر وحی شده از چه میگوید، باید برید علمش رو کسب بکنید و عمل به اون هم اکتسابیست. اولا باید کسب بکنید، یعنی وقتی که خوندید تلقی وحی کردید، باید برید توی جامعه عمل بکنید ببینید چی میشه نتیجهش. و ظلمات جهل و هواهای نفس، اونم تاریکیه، سابقه بر این نور است، یعنی بر این نور پیشی گرفته. یعنی اگر نور هدایت وارد وجود کسی نشود، او در ظلمات جهل میماند. خب پس جلوتر، پس رسول زاده نمیشود. یعنی این پیغمبر از اول پیغمبر زاییده نشد که بگیم این که زاییده شد پیدا بود از اول پیغمبر بود، اینطوری نیست. بلکه هرگاه به کمال بلوغ فکری خود رسید و مستوی شد، رسالت به وی داده می شود. این راهی است که ما میخوایم بریم، میخوایم مستوی بشیم، که آتیناه و حکمن و علما، هم حکمت بهش دادیم. چرا اینجا حکمت رو حکم میاره؟ برای اینکه با این حکمت میتواند فرمان روایی بکنه، میتواند مردم دیگر رو هدایت بکنه، میتواند بر جامعه اشراف پیدا بکنه. حکمن و علما. خب دانشمند هم دانشمند متولد نمیگردد، فاضل هم همینطور، بلکه علم به تعلیم است و حلم به تحلم. چه فرقی داره؟ که میگه علم به تعلم است و حلم به تحلم. یه ذره باید بریم بالاتر.
علم یه جورایی باید از خارج از خودتون به دست بیاریم، اما حلم باید با اکتشاف درونی به دست بیاریم.
خب خیلی نزدیک شد. ببینیم بالاتر اگه یادتون بیاد گفت که مثل وحی تلقی آن کسبی است و فهم و عمل به آن نیز کسبی است. حالا دو تا مثال میزنه، علم و تعلم فهمیدن، تحلم عملی است، میاد در عمل که من باید عمل بکنم چگونه در جایی که باید حلم به کار ببرم حلم به کار ببرم. این دیگه از اون علم میاد بیرون. پس دو تا مثال میزنه، یکی فراگیری و یکی به کار بستن، تعلم و تحلم. حالا آیه 78 سوره نحل رو مثال میاره خود مفسر. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا شما را از شکم مادرانتون به در آورد در حالی که هیچ چیزی نمی دانستید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون و بنهاد مر شما را شنوایی و دیدگان و دلها باشد که تشکر کنید، سپاسگزاری کنید. پس ببینید تشکر را موقع دریافت مستقیم نعمت. خب اونجا میگه شد. پس ببینید این هم در تأیید حرفاش آورد. این هم تمام شد. بیایم در آیه دوم سوره انعام. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. من اگه بخوام آیه بیارم خیلی میشه و بعضی هم میان میگن آیه زیاد پشت سر هم نخونید و اینا خسته میشن. از این جهت این آیاتی رو که میگویم شماره هاش یادداشت بکنید، تو این آیات مفهوم عجل رو میتونید ببینید، نگاهش بکنید. 61 نحل، 129 تاها، 5 حج، 53 عنکبوت، 45 فاطر، 39 زمر، 67 غافر یا مؤمن و آیه 4 سوره 9. اینا رو ببینید برای عجل. حالا معنای آیه. خدا کیست؟ جواب میده. خب خدا کیست؟ کسی است که شما را بیافرید از گل، و این از گل آفریدن هنوز تداوم داره. یعنی ما اگر آنچه که از گل برمی آید به وجود ما نرسد و نخوریم میمیریم. بله، همون نطفه هم که در بدن مرد و زن و اینها درست میشه، اونم باز از گله، یعنی از همین خوراکی هاست که از گل برآمده و درآمده. پس این یه سنتی است مدام و پیوسته در حال تکرار. ثم قضا اجلا، سپس مقرر کرد و تعیین کرد یک مهلتی را. اجل فارسیش را اگر بخواهید، سرامد کلمه خوبی است. سرامد. چرا مثلا میگیم عمر فلانی به سر آمد؟ یعنی تمام شد. پس سرامد برای اجل یعنی پایان، یعنی اونجایی که وقت تمام میشه. خب مثلا امتحان تمام میشه، میگن وقتتون به سر آمد، یعنی تمام شد. پس میگیم سرامد امتحان، یعنی اجل امتحان. این لغت رو تو فارسی خیلی به کار ببرید تا جا بیفته برای اجل. بعد میگه که عجل مسما از نزد اوست، یعنی تمام پدیده ها دارای مهلت هستند و این مهلت رو او تعیین کرده. ببینید اینا باید در عمق و کنه ایمان ما جا بگیره، که اگر ما ایمان آورده ایم، ببینید خیلی ها قرآن رو میتونن رد بکنن ولی هنوز خیلی سختشونه که خدا رو رد بکنن. و اگر کسی خدا را پذیرفت، باید خدا را با این صفاتی که خودش برای خودش ذکر میکنه بپذیری. میگوید خدا خالق شماست از گل. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، شما را از خاک درست کرده، بعد یه دفعه بشری پخش میشید. همش همینطوره. خدا را با این خصوصیت آفرینندگی باید بپذیریم که خالق است. در برابر خالق تو رکوع میکنی، در برابر خالق به خاک میافتی، در برابر خالق پیشانی بر خاک میسایی. ما خیلی باید حواست جمع باشه. خب حداقل تا این حد که بعضی وقتا من بعد از نماز میپرسم و از این جوانا که هستن میگم خب پیش نماز در سوره اول مثلا نماز ظهر چی، کدوم سوره رو خون، در رکعت دوم چی خون، رکعت اول نماز عصر چی خون، سورش چی بود، و نمیدونن. خب یعنی استماع نیست، و استماع یعنی با اراده و توجه و التفات و دقت نظر گوش دادن، که یک لغت دیگش اسقاء. اسقاء، اسقا یعنی که سرشو کج کرد اینطوری. اسقا یعنی اینکه گوش را ببرد تا نزدیک دهانش که بشنوه. خب پس باید اینطوری استماع بشه کلام خدا، یعنی چون در برابر اون خدا ایستادی و آنچه را که داری ذکر می کنی کلام اوست. ببین با چه عظمتی باید به این کلام گوش بدی و در برابرش بایستی. خب پس اینکه تعریف میکنه خالق رو در این آیه و در اون آیه هم گفت که او کسی است که ظلمت ها و نور را آفریده است. خب پس این آفرینندگی برای ما باید خیلی اهمیت داشته باشه و همیشه باید متوجهش باشیم که ما در یک جایی زندگی می‌کنیم که در واقع به صورت امانت در اختیار ما گذاشته شده، مال ما نیست. خود ما هم ببینید یاد داده به ما که بگید انا لله و انا الیه راجعون. ما هم مال خودمون نیستیم. پس وقتی ما مال خودمون نیستیم و این که مال خودش نیست در برابر کسی می ایستد که مال او هست، این چطوری باید بیسته؟ میخوام بگم که این آیات اول سوره انعام رو اگر خیلی خوب بهش توجه بکنیم و خیلی بحث داره همین مقدارش که حالا گفته میشه، چون شاید من از همه تفسیرها رو نگاه کردم برای این 3-4 تا آیه تقریبا 50 صفحه مجموعاً مفسرها مطلب نوشتن که مثل هم نیست. جالبه خیلی از تفسیر رو نویسی میکنن یا میگه اون گفت اینا مثل هم نیست، متفاوته. حالا میگه ثم انتم تمترون. آیا با این وضع در برابر این خدا و این آفرینندگی و این عظمت و این اجل مسمع که شما میبینید که کم من قریت اهلکناها، چه همه پیش از شما بوده اند که ما آنها را هلاک کرده ایم. این اجل مسمع است. با این حال که تو میبینی که اینها مال تو نیست، تو آفریننده نیستی، تو ذره ای از آن را هم نمیتوانی به وجود بیاوری و خلق بکنی. خب حالا تو و میبینی که هم دارن میمیرن، تو شک میکنی، دلادلی میکنی. اگه یادتون باشه این 4 تا رو قبلن براتون توضیح دادم، نمیدونم کی داره توی دفترش نوشته ای، که شک چیه، ریب چیه، تردید چیه، مریه که اینجا تمترون، مریه چیه، اینا با هم تفاوت داره. ببینی شک بکنم یا نکنم در تو عمله، ریب بپذیرم یا نپذیرم، اونم که گفت ببینم یا نبینم تو همون عمله، بکنم یا نکنم، ببینم یا نبینم توش هست. خب عمله، در عمل، در کردن. ریب در پذیرفتن و قبول کردنه، تردید در رفتن یا نرفتنه، بروم یا نروم، بنشینم یا بروم. خب این تردیده. مریه دودلیست، یعنی تمام اینها با همه تو مریه تمترون، یعنی هم عمل هست، هم پذیرفتن هست، هم اینکه رفتن هست. خب اینها توی این تمترون که مصدر ثلاثی مجردش مریه است وجود داره. از این جهت میگه ثم انتم تمترون، باز هم در پذیرفتن دودلی میکنی، دلادلی میکنی. بعضی از این بحث ها رو من امروز با یکی از این بچه ها صحبت میکردم راجع به وحی، اصلا پرسیدم مثلا وحی چیه، ما توی کلاسی داریم، اونشون میگفت کلاس داریم ما. و توی اونجا حالا رسیدیم به مسئله وحی. خب همه مشکلات حل شده، همه مسائل رو پشت سر گذاشتن، رفتن رسیدن به وحی. من میخوام وحی رو بحث کنم. من گفتم این مسائل توش بحثش به جایی نمیرسه. ببینید خود قرآن هم ساکته. حالا برید توی لغت، مثلا مرحوم پدر توی جلد سوم آدم از وحایهی وحیان وارد لغت شدن و آیاتش هم آوردن که در قرآن این آیات وحیه. اما واقعا اگر ما این رو بخونیم و این آیات هم بخونیم، درک میکنیم وحی چیه، چطوری اتفاق میفته، به چی میگیم وحی، به کجا میرسیم. اینه که من معتقدم تو این چارچوب اون چیزهایی رو که قرآن ساکت گذاشته ما پسش بر نمیم. یه احساس و یه تلقی، ببین گفت تلقی، یه تلقی از وحی پیدا میکنیم، خب، که این قرآن را جز این که از طرف خدا نازل شده باشد بشر نمیتواند این رو. مشخصه هایی داره این آیات، ترکیب عبارات عربیش مشخصه هایی داره که نه قبل از قرآن وجود داشته نه بعدش وجود داره. این میشه تلقی ما از وحی. حالا چطوری آمده؟ چطوری پیامبر گفته؟ آیا کلمات رو تصویری میدیده، سواد داشته، میخونده و تصویر تو ذهنش میمونده، فیلم بوده، صدا بوده، یا تخیل خودش بوده، یا به قول دکتر سروش اخیراً گفته خواب بوده، خواب میدیده؟ خب حالا ما وقت به کجا میرسیم؟ من این رو میخوام بگم که بشینن مثلا 4 تا جوان، 10 تا جوان، 20 تا جوان، خب، که تازه اول راهن، روی وحی بحث بکنن، به کجا میرسن؟ من صحبتم اینه، میخوام بگم که یه کارهایی که وقت گیره و بی نتیجه و احتمالاً آخرش اینه که خب ما که نفهمیدیم چه، پس بذاریمش کنار، از این راه ها نریم. باشه یه وقتی ممکنه یه کسی بتونه بگه وحی چیه، ولی الهام ما داریم. الهام اگر موارد نازل وحی باشد ما الهام داریم، و الهام هم قبلا بارها من توضیح دادم که چطوری اتفاق میفته. خب این که میگه اجل مسما، یعنی غیر از خدا کسی پایان آن را نمیداند. هیچ یک از ما هم پایان عمر خودمون رو نمیدونیم. هیچ، و اصلا نباید هم بدونیم، ولی امیدمون رو از دست میدونیم، هیچ کار نمیکردیم. و اما امترا شک است نسبت به خدای قدیر که آیا میتواند دوباره این عالم را و این انسان را برانگیزد و یک عالمی نو و طرحی نو در اندازد. این شک میکنه، یعنی قیامت میتونه باشه؟ وقتی اجل مسما دست خدا باشد، میخواد این نتیجه رو بگیره که پس شما دیگه چرا شک میکنید؟ پس میتواند. شما اگر قدرت دارید این اجل مسما رو بشکنیدش، قفلش رو بشکنید، بگید ما کاری میکنیم که بشر دیگه نمیره، پس اجل مسما تمام، کاری میکنیم که این پدیده هیچ وقت از بین نره، مثلا یه آجر هیچ وقت از بین نره. خدای توانایی که شما را آفریده و اجلهای شما را مقدر ساخته، پس همین دلالت دارد بر قدرت و حکمت او. پس اگر ما به این توجه بکنیم، فقط دقت بکنیم، دیگر استبعادی باقی نمیماند برای بعث. یعنی بعث بعید نیست. خدایی که توانسته خلقت اول رو ایجاد بکنه، خلقت ثانی و ثالث و رابع رو هم میتواند ایجاد بکنه. خب یه آیه فکر کنم که بیشتر نمیرسیم بخونیم، آیات بقیهش و شمارش رو براتون میگم. این آیات 47 تا 50 سوره دخانه برای کسانی که در واقع ایمان نمی آورند به این قدرت خدا و اینکه خدا می تواند بعث جدیدی داشته باشد. خدا این رو میگه، این اتفاق میفته در روز قیامت. کسی که ایمان نیاورده به بعث، حالا میبینه که این برای خودش اتفاق میفته. خذوه و فعتلوه، عتل یعتلو که اعتل فعل امرش میشه، اعتل اعتلا اعتلو که میشه فعتلو. عتل یعتلو یعنی که کسی را به زور به سمتی بکشند که خودش نخواد بره. مثلا زمام یک سگ رو به افسارش کردن، میخوان بکشنش از این طرف، از طرف دیگه میره. وقتی کشیدنش این میشه عتل، یعنی به زور کشیدن. بگیریدش فعتلوه و با زور بکشیدش به کجا؟ الی سواء الجحیم، تو وسط جهنم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الجحیم، همین ببخش، و بعد از بالای سرش، خیلی ها گفتن رو سرش بریزید، خب فوق رأسه، ولی اگر که به زبان عربی دقت بکنیم، وقتی میخوام بگن که رو سرش بریز میگن علی رأسه، خب اما وقتی فوق رأسهی باشه یعنی از بالاتر سرش، این وسط جهنم هست، از اون بالا بالاها بریزید. خب پس چی بریزین؟ سب ریختنه، این ریختنه برای چای هم میگن، مثلا صبح شای یعنی یه چای بریز، خب برای چای هم میگن. ثم صبح فوق رأسه، از بالای سرش بریزید عذاب داغ، بسوزه. ذوق، حالا بچش. انک انت العزیز الکریم، تو بودی که در دنیا فکر می‌کردی خیلی بزرگی و خیلی قدرت داری و خیلی بزرگواری، حالا این شدی. این نهازا ما کنتم بهی تمترون، این تمترون رو اینجا آورده که اونجا گفت که ثم انتم تمترون، اینجا هم میگه این جهیم و این عذاب داغی که از بالا بر سر شما فرو میریزد، این چیزیست که شما در دنیا خودتون رو بزرگ میدیدید و از بزرگواران میشمردید و به سبب استکباری که در شما پدید آمده بود، شما اون رو نسبت بهش شک پیدا کردید، دو دل بودید که آیا هست یا نیست. این دو دلی در بعضی افراد، حالا من بعضی وقتا میگم خیلی یا اینا ورد زبانه، یعنی آدم وقتی هم میگه خیلی مراد خیلی نیست، یعنی به اشتباه آدم میگه، حالا اینجا دقت کردم که اون خیلی رو نگم. بعضی افراد من باشون برخورد میکنم، میگه حالا مثلا ما این دو رکعت نماز میخونیم، اگه قیامتی بود که خب داریمش، سریع میگه، اگرم نبود که خب ضرر نکردیم. ببینید این امتراعه، یعنی این ایمان نیاورده به اینکه این قیامت هست و این اتفاق میفته و اینها. خدا میگه این دودلی باعث میشود که اونجا همین نماز و اینات هم دیگه به دردت نخوره و قشنگ سوا الجحیم و صب و فوق رأسهی من عذاب الهمیم، خب عذاب دا. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.